دوستان سلام و وقت بخیر. علی امامی هستم، مدیر و مدرس وبسایت آموزشی مدیرمالی.com و این سومین پادکست از سری پادکست های آموزشی رادیو سرمایه است. من در این پادکست ها قصد دارم شما را با مفاهیم و موضوعات مهم دنیای سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه آشنا بکنم. تلاشم این هستش تا چراغ قوه‌ای رو روی نقاط تاریک حسابداری شخصی و سرمایه گذاری بندازم و با هم ببینیم هر کدوم از ما تا به حال چه اشتباهات مالی رو در زندگی شخصیمون مرتکب شدیم و یاد بگیریم چطور از تکرار این اشتباهات مالی پیشگیری بکنیم. در پادکست قبلی ما با هم در مورد پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن صحبت کردیم. صندوق‌های سرمایه گذاری رو با هم مقایسه کردیم و به این موضوع پرداختیم که چرا آدم‌ها با علم به این که اوراق با درآمد ثابت حتی نمیتونه ارزش پول اونها رو در برابر تورم حفظ کنه، اما باز هم به سراغ این اوراق میرن. در واقع در مورد این صحبت کردیم که چرا آدم‌ها محافظه‌کار هستن. امروز میخوام به سراغ یک موضوع چالشی تر برم و اون اعتقاد داشتن به بازار سهام و سرمایه گذاری در دارایی‌های پر ریسک هستش. می‌بینیم که اگر شما اعتقادی به این بازار نداشته باشید، نباید وارد این نوع سرمایه گذاری ها بشید، چون قطعا ضرر میکنید. حالا به سراغ اصل موضوع بریم و ببینیم که موضوع از چه قرار هستش. همیشه وقتی می‌بینیم که بعضی از افراد با بازار بورس مخالف هستند، اولین سوالی که به ذهن ما میرسه اینه که ریشه بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی با بازار بورس کجا هستش؟ وقتی در مورد اعتقاد داشتن به سرمایه گذاری در بورس صحبت میکنیم، منظور ما این نیستش که شما چشم بسته وارد این بازار بشید و شروع به خرید و فروش سهام بکنید. در واقع منظور من معنای عمومی باور و اعتقاد نیستش که شما بدون اطلاع از شواهد تجربی یا دلایل علمی و منطقی به این نتیجه برسید که در بازار سرمایه گذاری بکنید. برعکس، شما با شناخت هرچه بیشتر بازار و روندها مصممتر و آگاهانه‌تر تو این بازار اقدام می‌کنید. بورس یعنی جایی که تو اون خریداران و فروشندگان با هم دست و پنجه نرم می‌کنن. خریداران دنبال خرید تو قیمت‌های پایین‌تر و فروشندگان به دنبال فروش تو قیمت‌های بالاتر هستن. اما در این رقابت عرضه و تقاضا کدوم گروه پیروز میشه؟ سرمایه گذاری توی بورس و موفقیت توی این بازار در بلند مدت نیازمند تخصص، مهارت، دانش و تجربه سطح بالاست که شما به ندرت میتونید این مهارت‌ها رو برون سپاری بکنید و برای به دست آوردن اونها نیاز به زمان نسبتاً طولانی و صبر و حوصله کافی دارید. اما آیا همه اینها برای موفقیت توی بازار بورس کافی هستند؟ بیایید با هم چندین عامل اثرگذار بر قیمت‌ها رو بررسی بکنیم. عامل اول، تأثیر رفتارهای جمعی و عوامل بیرونی بر آینده بازار هستش. به خاطر رفتار توده‌ای یا گله‌ای و سوگیری شناختی سرمایه گذاران، خیلی از فعالان بازار یا تازه واردان بازار سرمایه تجربه‌های بد و ناراحت کننده‌ای رو از سرمایه گذاری تو سهام دارن. همینطور سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بیمسئولیتی مدیرا و افراد اثرگذار در کنار قوانین یک شبه‌ای که بدون در نظر گرفتن عوارض و اثرات جانبی اون قوانین ابلاغ و اجرا میشن، تو برهه‌های مختلف اثر منفی بر بازار و سرمایه‌گذارها داشته. برای مثال، بسیاری از سرمایه‌گذارانی که تو سال‌های 83 و همینطور سال‌های 92 بخش بزرگی از سرمایه خودشون رو تو این بازار از دست دادن، باقی مونده سرمایه خودشون رو از این بازار خارج کردن و دیگه تو بازار بورس سرمایه گذاری نکردن. بسیاری دیگر از سرمایه گذاران هم هنوز از روی دادن بحرانی مشابه اون بحرانها میترسن و با هر اتفاق سیاسی و اجتماعی ممکنه سهام خودشون رو نقد کنن و آماده خروج از بازار بشن. عامل دوم تأثیر اطرافیان روی معاملات آینده معاملگران هستش. وقتی به تازگی وارد بازار بورس میشید و شروع به یادگیری این بازار میکنید، خیلی هیجان دارید و علاقمند هستید به افراد خانواده و دوستان و همکاران خودتون آموزش بدید و با اونها در مورد سرمایه گذاری هاتون صحبت بکنید. در ابتدا و در شرایط عادی همه چی خوب پیش میره تا زمانی که طوفان به پا میشه. اگر باد به بادبانهای شما بوزه و سرمایه گذاری های شما خوب پیش بره، دور اطرافیان شما شروع به ارسال اخبار بد و ناامید کننده برای شما میکنن تا به نوعی شما را از سرمایه گذاریتون توی بازار بورس مایوس بکنن و به طور ناخودآگاه لذت و شیرینی موفقیت های شما رو به تلخی تبدیل میکنن. در جهت عکس هم زمانی که مطلع میشن اوضاع سرمایه گذاری های شما چندان مناسب نیست، شروع به تحلیل شرایط و نقد تصمیمات سرمایه گذاری شما میکنن. در چنین شرایطی دوام آوردن و تصمیم درست گرفتن بسیار سخته. از طرفی نمیشه به گذشته برگشت و اونها رو از سرمایه گذاری خودمون توی بازار بورس مطلع نکرد. من قصد ندارم رفتار اطرافیان رو تحلیل بکنم یا حتی قضاوت بکنم، اما وقتی شما اونها رو از سرمایه گذاری خودتون مطلع میکنید، معمولا اگر نظرشون با شما یکسان نباشه، به هر شکلی سعی میکنن شما رو از تصمیماتتون منصرف بکنن. بنابراین اگر قصد دارید با اونها مشورت کنید، فقط کافی از اونها نظرشون رو بپرسید. به هیچ وجه اونها رو در جریان فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری خودتون قرار ندید. و عامل سوم، بی اثر بودن هر نوع تحلیلی در بازارهای نزولی هستش. قبل از این گفتیم که شما برای موفقیت توی بازار بورس باید یک سرمایه گذار تمام عیار باشید و دانش و مهارت و تجربه کافی رو توی این بازار کسب بکنید. فرض میکنیم شما حالا این ویژگی ها رو دارید و بهترین سهم بازار رو در بهترین قیمت و زمان ممکن خریدید و منتظر رشد قیمت اون هستید. اما ناگهان رئیس سازمان خصوصی سازی کشور مصاحبه میکنه و به یک باره کل بازار صف فروش میشه. آیا شما میتونستید چنین اتفاقی رو پیش بینی بکنید؟ ظرف 5 روز 20% از ارزش سرمایه شما کاسته میشه و عملاً هیچ تفاوتی بین شما و اون کسی که تازه روز اولش هستش که با سیگنال یک کانال ناشناس توی تلگرام سهمی رو خریده از نظر نتیجه وجود نداره. در چنین شرایطی عملاً همه سهام خوب و بد بازار با هم شروع به افت قیمت میکنن و همه مسائلی که تا به اینجا گفتیم باعث میشه ریزش بازار بیشتر و بیشتر بشه. مواردی که تا به اینجا در موردشون صحبت کردیم و بسیاری موارد دیگه نشون میده ما با پدیده زنده روبرو هستیم که تقریبا غیر قابل پیشبینی هستش. امروز شما نمیتونید بگید که فردا تو این بازار چه اتفاقی رخ میده و فقط میتونید بر اساس تاریخچه قیمت‌ها و روند کلی شاخص‌های اقتصادی در مورد آینده تصوراتی داشته باشید. پس همونطوری که می‌بینیم، دونستن این که سرمایه گذاری در سهام می‌تونه باعث رشد سرمایه شما بشه یا بر اساس اطلاعات تاریخی بازار بورس بیشترین بازدهی رو داشته، یا اینکه پسنداز توی بانک روز به روز ارزش پول شما رو کمتر می‌کنه، یا سرمایه گذاری توی بورس راحت هستش و نقشه‌بندی بالایی داره، یا همینطور درآمد حاصل از سرمایه گذاری توی بورس معاف از مالیات هستش، یا دونستن اینکه متنوع سازی پورتفولیو باعث میشه ریسک سرمایه گذاری شما کاهش پیدا بکنه، یا همینطور سرمایه گذاری توی بورس یک فعالیت بلند مدت هستش. همونطور که میبینید دونستن همه این عوامل به تنهایی باعث رشد سرمایه و موفقیت شما توی این بازار نمیشه. فعالیت توی این بازار نیازمند تخصص و تجربه کافی در کنار سطح بالایی از خودشناسی و کنترل روی افکار و احساسات و هیجانات روانی هستش و اگر شما نتونید به این سطح از تسلط روی خودتون دست پیدا بکنید، نمیتونید برای بلند مدت توی این بازار موفق باشید. اما با داشتن همه این ویژگی‌های مثبت، گاهی بازار بورس وارد دورانی میشه که شما علارغم اینکه میدونید همه عوامل بنیادی سهم حاکی از ارزان بودن سهم هستش، اما هر روز قیمت‌ها کمتر و کمتر میشن. از طرفی شما یک سرمایه گذار هستید، نه یک نوسانگیر یا معامله گر. بنابراین تنها عاملی که در چنین شرایطی میتونه شما رو توی بازار نگه داره و شما رو مجاب بکنه که قیمت ها دوباره رشد میکنن، اعتقاد شما به سرمایه گذاری توی بورس و سوداوری این فعالیت مالی توی بلند مدت هستش. توجه بکنید که تخصص تو بازار سرمایه مانند تخصص تو سایر حرفه ها نیاز به صرف زمان و پول داره. امروز کسب دانش تو همه زمینه ها ارزان و تقریبا رایگانه. وبسایت های بسیاری هستن که در حال انتشار آموزش های رایگان در زمینه بورس و سرمایه گذاری هستن. کافیه در سطح وب جستجوی ساده ای بکنید. وبسایت مدیر مالی که وبسایت خود ما هست، وبسایت فراچارت یا وبسایت بورسینس سالهاست در حال انتشار آموزش‌های متنوع در زمینه سرمایه‌گذاری توی بازار بورس و همینطور بازارهای مالی هستند. همینطور افراد و متخصصان زیادی هم هستند که از طریق کارگزاری‌ها، نهادهای مالی یا کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام خودشون روزانه محتوای آموزشی و تخصصی زیادی رو در مورد بازار منتشر می‌کنند. یوتیوب و آپارات هم که مملو از آموزش‌های ویدیویی، فقط به کمی همت و تلاش شما نیازه تا بتونید دانش خودتون رو در بازار بورس با استفاده از این آموزش‌ها بالاتر ببرید. همینطور تو همین وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی متخصصان از تجربیات و خاطرات خودشون در مورد گذشته و حال بازار میگن. شرکت و دوره‌های آموزشی بورسی هم کمک می‌کنه بخشی از تجربیات مدرس به دانشجوها به طور موفق منتقل بشه. نیاز نیستش که حتما شما هم 10 سال توی بازار حضور داشته باشید تا بتونید 10 سال تجربه کسب کنید. اگر برنامه روزانه برای آموزش و مطالعه داشته باشید، کم کم شما هم با تجربیات مختلف آشنا میشید و تجربیات مختلف رو میآموزید. یکی از مؤثرترین و مفیدترین اقدامات چند ماه اخیر توی بازار سرمایه ایران از نظر من توسط مجموعه کیان دیجیتال اتفاق افتاده و اون برنامه‌های زنده و تصویری بورسان هستش. این مجموعه روزانه 2 تا 4 ساعت برنامه زنده ویدیویی از طریق وبسایت و پیج اینستاگرام خودشون برگزار میکنه و در این برنامه‌ها با کارشناسان مختلف در مورد اتفاقات روز بازار سرمایه صحبت میکنه. مشاهده این برنامه‌ها به شما کمک میکنه روز به روز تجربه شما تو این بازار بیشتر بشه. ما هم در وبسایت مدیر مالی و برنامه‌های رادیو سرمایه تلاش داریم نقش کوچیکی رو در ارتقای این بازار و کمک به سرمایه‌گذاران ایفا بکنیم. حالا می‌خوام یک نتیجه گیری کلی از همین صحبتایی که امروز با همدیگه داشتیم داشته باشم. برای موندگاری توی بازار بورس لازم شما به این بازار اعتقاد پیدا بکنید و تنها زمانی اجازه ورود به این بازار رو دارید که شناخت کافی از این بازار کسب کنید و با اعتماد و اعتقاد کامل به فرایند بازار وارد این بازار بشید. فارغ از خطرات و ریسک‌های این بازار، باید به این نتیجه برسید که در بلند مدت این بازار میتونه بازده بالاتری نسبت به سایر بازارها عاید شما بکنه. اگر مطمئن نیستید که میتونید تو این بازار موفق باشید یا مشتاق نیست که زمان و تلاش کافی صرف بکنید تا تبدیل به یک سرمایه گذار موفق و حرفه‌ای بشید، هیچ وقت به طور مستقیم وارد دنیای بورس نشید. تو چنین حالتی شما میتونید تو سپرده‌های بانکی پس انداز بکنید یا اگر نگران از بین رفتن ارزش پولتون هستید، توی دارایی‌های فیزیکی مثل زمین، مسکن یا طلا سرمایه گذاری بکنید یا دلار و سایر ارزها رو بخرید. راه اندازی یک کسب و کار شخصی هم ایده خوبیه که اگر سرمایه کافی داشته باشید میتونه حسابی سودآور باشه. در نهایت هم میتونید به سراغ صندوق‌های سرمایه گذاری برید. نکته پایانی آموزش امروز این که من شخصا مخالف چرخش سرمایه تو بازارهای مالی مختلف نیستم. مثلا ممکنه شما پول خودتون رو مدتی به بازار بورس بیارید، سپس اون رو وارد بازار طلا بکنید و بعد از مدتی وارد حیطه خرید و فروش ملک بشید. اتفاقا اگر شما از شم اقتصادی بالایی برخوردار هستید یا اخبار مربوط به گردش سرمایه در بازارهای مختلف به شما میرسه، میتونید از گردش پولتون تو بازارهای مختلف سود خوبی رو کسب بکنید. اما به عنوان یک فعال بازار سرمایه، این بازار رو بازاری با پتانسیل بالاتر نسبت به سایر بازارهای مالی می‌بینم. به علاوه بازار بورس توسعه خوبی داشته و ابزارهای سرمایه گذاری متعدد تو این بازار وجود داره. اگر به دنبال نوسانگیری و معامله‌گری روزانه باشم، توی بازار آپشن و همینطور بازار آتی زعفرون فعالیت میکنم. اگر بخوام تو بازار طلا سرمایه گذاری بکنم، صندوقهای با پشتوانه طلا یا گواهی سپرده سکه طلا رو میخرم. سهام بورسی متنوعی هم وجود دارن که مستقیم و غیر مستقیم متأثر از قیمت ارز و زمین هستن و رشد قیمتها تو این بازارها با اندک اختلافی تو بازار بورس هم نمایان میشه. به علاوه با وجود نزدیک به 700 شرکت توی بازار، به طور کلی و جز در مواقع خاص همیشه فرصت سوداوری تو بازار بورس وجود داره. بنابراین تا زمانی که تغییرات ساختاری و اساسی توی بازار و اقتصاد ایجاد نشده، بازار بورس رو بازار مناسبتری برای سرمایه گذاری بلند مدت میدونم. همونطور که پیش از این هم گفته بودیم و شما توی پادکست‌های قبلی هم شنیده بودید و اطلاع دارید، ما در پایان هر آموزش زمانی رو به پاسخ به سوالات شما اختصاص میدیم. الان هم میخوام به سوالی که از من پرسیده شده و بی ارتباط به بحث امروزمونم نیست پاسخ بدم. آقایی به نام محمد تو روزهایی که شاخص هر روز 50-60 هزار واحد افت میکرد و مجموعاً نزدیک به 400 هزار واحد و 23% افت شاخص رو تجربه کردیم، توی لینکدین به من پیام داده بود که من تازه وارد بازار بورس شدم و میخوام خرید مطمئن و منطقی انجام بدم و سوالش این بود که چیکار کنه و کی وارد بازار بورس بشه. این سوال برای خیلی از کسانی که در اون روزها نظارگر بازار بورس بودن و مترصد فرصتی بودن تا وارد بازار بورس بشن وجود داشت و الان هم ممکنه سوال و ابهام خیلی از شماها باشه، اینکه کف قیمت کجاست و ما کجا باید وارد بازار بشیم. ببینید، پیدا کردن کف و سقف قیمت تقریبا غیر ممکنه، به خصوص تو شرایط خاص و عمدتا بحرانی. و هر کس که میگه من سقف قیمت رو شناسایی کردم، در صورتی که تمام سهامش رو نفروخته و به طور کامل نقد نشده، داره به شما دروغ میگه. به علاوه این که این پیشبینی باید حداقل چند بار دیگه هم تکرار بشه تا بتونیم روشی که بر اساس اون این سقف یا کف شناسایی شده قابل استناد و قابل استفاده بدونیم. اصولا قیمت ها توی بازار بورس بر اساس یک الگوی منطقی بالا یا پایین نمیرن. قیمت ها همونطوری که امروز در موردش با هم صحبت کردیم، حاصل و برآیند تصمیمات هزاران نفر هستش که با هم تصمیم به خرید یا فروش سهم میگیرن. هزاران نفری که بخش عمده اونها تصمیماتشون منطقی و مبتنی بر تحلیل نیست، بلکه کاملا هیجانی و احساسی هستش. در چنین شرایطی هیچ کس نمیتونه کف و سقف قیمت رو به دقت و به درستی شناسایی بکنه، چه بسا یک تحلیلگر تکنیکال بر اساس بررسی روند قیمتی سهم و تحلیل امواج الیوت به این نتیجه برسه که سهم به پایان موج نزولی خودش رسیده و روند قیمتی سهم از فردا عوض میشه. اما یک موج فروش باعث میشه قیمت‌ها 10 یا 15% یا حتی بیشتر افت بکنه، اتفاقی که بارها و بارها توی بازار تکرار شده. یا در رشد بزرگ بازار که از ابتدای سال 99 شروع شد، تقریباً هیچ تحلیلگری بر اساس اطلاعات و اخبار موجود توی بازار چنین رشدی رو برای بازار متصور نبود. بنابراین از این صحبت‌ها چه نتیجه‌ای می‌خوام بگیرم؟ اینکه هیچ سقف و کفی برای قیمت‌ها وجود نداره. در واقع سقف و کف‌ها زمانی خودشون رو نشون میدن که چندین روز یا چندین هفته گذشته و بازار به این نتیجه میرسه که بله، قیمت 1100 تومان کف قیمتی برای سهم X بوده. اگر واقعاً قصد ورود به بازار بورس رو دارید و اگر هدف شما سرمایه گذاری و سهامداری به بازار بورس هستش، نه معامله‌گری و نه نوسانگیری از این بازار، و اگر رویکرد شما حضور بلند مدت تو این بازار هستش، پس خودتون رو در مرحله اول درگیر سقف و کف قیمتی نکنید. ابتدا شما باید به سراغ یادگیری تحلیل بنیادی برید. منظورم از تحلیل بنیادی چیه؟ اینکه تابلوخوانی رو یاد بگیرید و بتونید اعداد و ارقام موجود توی سایت TSE TMC رو بخونید و و تا حدودی هم تفسیر بکنید که چه اتفاقی داره توی بازار و توی نمادها میفته. بعد به سراغ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و همینطور ارزش‌گذاری سهام برید و اونها رو یاد بگیرید. دوره‌های آموزشی بسیاری وجود داره و آموزش‌های رایگان زیادی هم هست که میتونه به شما کمک بکنه درک خوبی رو از مطالعه صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها به دست بیارید. بعد میتونید به سراغ یک دوره آموزشی مقدماتی و ابتدایی در مورد تحلیل تکنیکال برید. همین که بتونید روند سهم رو توی نرم افزار مفید تریدر یا وبسایت رهاور 365 یا هر جای دیگه که نمودار قیمت‌ها رو نمایش میده ببینید، به شما کمک بزرگی میکنه. میبینید که سهم مثلا پارسال این موقع تو چه قیمت‌های معامله میشده و الان چه قیمتیه، روندش نزولیه یا صعودی و حجم معاملاتش به چه شکلی هستش. بعد لازمه که به سراغ شبکه‌های اجتماعی بورسی مثل همون رهاور 365 یا سایت سهامیاب برید و صحبت‌هایی که پیرامون سهم هست ببینید. توجه بکنید که خیلی از این صحبت‌ها شایعه و دروغه و در نگاه اول فرض بر غیر قابل اطمینان بودن این اطلاعات و این خبرها هستش. حالا باید برید بررسی‌های بیشتر رو خودتون انجام بدید و ببینید که آیا سهمی که صحبت از تجدید ارزیابی چند صد درصدیش هست واقعاً دارایی‌هایی داره که بتونه پشتوانه سهم باشه. اینجاست که نوبت به حساب کتاب شما میرسه. بررسی بکنید و ببینید سهم واقعا چقدر می‌ارزه. تو سناریوهای مختلف ارزش هر برگ سهام شرکت چقدر میتونه باشه. اگر قیمت فعلی با ارزش برآوردی شما فاصله معناداری داره، این یک فرصت خرید خوب به حساب میاد که میتونید ازش استفاده بکنید. خواه بازار مثبت باشه، خواه منفی. فراموش نکنید که نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها و همینطور شاخص تو همه دوره‌ها وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. و اگر تصمیم به ورود به بازار بورس رو گرفتید، بهترین موقع برای ورود به بازار همین امروزه. من اوایل که وارد بازار شده بودم توی روندهای نزولی هیچ موقع خرید نمی کردم، چون فکر می کردم که میتونم سهم رو ارزون تر بخرم. اما همیشه روند سهم بر می گشت و من یا سهم رو نمی خریدم یا گرونتر از اون چیزی که میتونستم خرید می کردم. من اون روزها به سرمایه گذاری اعتقاد نداشتم. امروز که اعتقاد من به این بازار بیشتر از قبل هم شده، توی منفی‌های بازار خرید کردم. یه سری سهم‌ها قیمت حتی 20% پایین‌تر از قیمت خرید من اومد. اما من نگران نبودم. من یک سرمایه‌گذار بلند مدت هستم و معتقدم بازار در بلند مدت پاداش صبوری و سهامداری من رو میده. خب به پایان پادکست سوم رادیو سرمایه رسیدیم. امیدوارم این پادکست آموزشی برای شما مفید بوده باشه. شما میتونید سوالات خودتون رو با آدرس ali.mudiremali@gmail.com برای من ارسال بکنید. من در انتهای هر پادکست به سوالات شما پاسخ میدم. به علاوه این که منابع آموزشی مکملی رو هم براتون آماده کردم که میتونید توی وبسایت مدیر مالی بخونید. کافیه به وبسایت من با آدرس مدیرمالی.com برید و در بخش رادیو سرمایه انتهای مقاله مربوط به پادکست سوم رو مطالعه بکنید. تا چهارشنبه هفته آینده و پادکست بعدی رادیو سرمایه، مراقب خودتون و سرمایه‌های زندگیتون باشید.